بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در خاطر مبارک آقایون هست که بحث استصحاب را دلیلاً با تنبیهاتش گفتگو شد و بررسی شد و آخرین بحثم تعارض استصحاب بود با سایر ادله، تعارض استصحاب با اماره، تعارض استصحاب با سایر اصول، تعارض استصحاب بینهما، بینهم، خود استصحاب با استصحاب، تقدم استصحاب سببی بر مسببی و غیر ذالک. و به این مناسبت وقع الکلام در اصول هم در رسائل شیخ مطرح فرموده نسبتاً مفصل و هم در کفایه مرحوم آخون مختصر، اختصاراً بر همین قسمت تعارض استصحاب با بعضی از قواعد فقهیه، بعضی از قواعد، قواعدی رو که مرحوم آخون اسم میبرد، ید، قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده قرعه و قاعده صحه. در تعارض استصحاب با اینا چه باید کرد؟ اینا در یه مسئله چیزی رو اقتضا می کند که برخلافش استصحاب هست، در این موارد چه باید کرد؟ مرحوم آقای آخون در حد مختصر اشاره کردن به تقدم این قواعد بر استصحاب و فی الجمله وجهش رو بیان کردن. مرحوم شیخ بیشتر وارد بحث شدن و توضیح این قواعد دلیلن و سعتن و زیقن، این قواعد موردش کجاست، هر کدام جدا 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 چه اندازه سعه یا زیق داره، در کجاها جاری میشه و در کجا نیست و دلیلش چیه. شیخ هم اشاره فرمودن و بعد هم دیگه بین اصولگین بزرگوار مرسوم شده طرح این قواعد در اینجا به مناسبت این قضیه. عمدن این جهته که در حجیت هر یک از این قواعد بررسی کنیم، ببینیم آیا اینها اصل او اماره. اگر اینها از امارات باشد، اماره به چی گفتیم؟ ملاک اماریت چیه؟ خب باز این یه بحثی که قبلا لابلای بحثا گذشت، مرحوم شیخ به اینجا رسید که ملاک اماریت اونه که چیزی در خودش کشف فی الجمله باشد و شارع من حیث الکشفش حجت قرار داده باشه. اگر اینا این چنین باشند، اماره باشند، دیگه بحثی نداریم در تقدم اینها بر استصحاب. برمیگرده به همون بحث کلی اول که امارات یقدم و بر استصحاب، نیاز به بحث تازه‌ای در حقیقت نداریم. حالا بل حکومه اول ورود یا به اون بیانات متعددی که سابقا تبیین شد مفصلا، اما اگر اصل باشه، نه اینها به عنوان کاشفیت حجت قرار داده نشده، بلکه صرفا بناگذاری شده بر اینها لرفع حاجت المسلمی. اگر این طور شد و اصل شد صرف بنای عملی، خب استصحابم که همین طوره میشن معارضه با هم. و چرا اینها یقدم بر استصحاب؟ اونجا میریم سراغ یه بیان دیگر که هر کدام از اینها اگر بنابشه با استصحاب تعارض کنه و استصحاب با اون معارض بشه و موجب تساقط، لا یبقا موردون برای اون قاعده. قاعده فراق همیشه معارضه با استصحابه، قاعده تجاوز همیشه معارضه با استصحابه. اگر استصحاب عمل بشه یا موجب، یا استصحاب مقدم بشه یا موجب تساقط بشه، پس کجا مون قاعده فراق و تجاوز؟ میشه موجب لغویت اونها. به خلاف این که نه، اگر بگیم اونا مقدمن بر استصحاب، خب در این موارد اینا استصحاب از کار میفته. خیلی جاهای دیگه هست که مورد این قواعد نیست. 95% موارد استصحاب سر جای خودش باقیه، پس عموم استصحاب کارش رو میکنه، لغویتی لازم نمیاد. اینا همه بیاناتی است که فی الجمله مرحوم آخون اشاره میکنه در همین جا. ولی همونطوری که عرض کردیم قبل از تعطیلات، بنابر این شد، یعنی گذاشتیم در این دوره‌های متعدد که طبعا للاعلام بحث این قواعد رو که حالا جای دیگه، حالا ممکنه تجاوز و فراغ در باب صلات در کتاب سهار صلات هم مطرح بشود، قاعدیت در قضا هم مطرح میشود، مثلا قاعده قرعه در کتاب القضا هم مطرح میشود، ولی خب اونا دور از دسترسه. اینجا رسم بر این شده که همینجا بیان کنن، بیشتر آیونم بیاناتشون اینجاست، دقتشون در مسئله اینجاست، اونجا هم که میان احاله به همین بحث میدن. ولذا چون حالا کتابای مطالعی تو در اختیارتون، دنباله این بحث ها، البته اهل مطالعه که بودید همه اینا رو مطالعه میکردید، حالا هم به دنبالش، ما هم طبعا همینا رو اینجا مطرح میکنیم. اولین قاعده مورد بحث قاعده الید، چیزی که در اختیار کسی است حکم میشه به انه له، مال اونه. ید دلیل علی الملکیه. چرا؟ چرا دلیلون؟ اولا خوب عنایت کنید اینا رو دیالا مرحله مرحله میخوای وارد بحث بشید، انشالله با دقت از پایه توجه میکنید که در اثناء بحث برامون مشکلی پیش نیاد انشالله. دلیل بر حجیت ید چیه؟ ید حجت عقلایی است قطع نظر از شارع، قبل از شرع و بعد از شرع در امم دیگری که بوی شرع هم به اونجا نرسیده. ید بینهم حجت، حجت بر ملکیت میدونه. بنای عقلا و سیره عقلا در تمام زمانها، در تمام مکانها، در تمام شهرها، در تمام اقوام و ملل بر حجیت یده. بل قد یدعا انها من از ضروریات، ضروریت عقلایی ها. کسی که مالی در اختیارش، حالا پول تو جیبش، لباس تنش، خانه‌ای که توش میشینه، مزرعه‌ای که داره، زمینی که داره کشت میکنه و غیر ذالک، اموالی که برش سلطه داره. مقصود از ید سلطه داشتن، ولو کلمه ید میگیم، ید در حقیقت اون مصداق اتم میشه، کنایه شده از این مطلب. وقتی انسان یه چیزی رو تو مشت داره، ولو یه مشت آب باشه، الان نسبت به این آب توی دستش سلطه داره. ید از اینجا اخذ میشه، شروع میشه، گفته میشه، بعد به یه معنای وسیع اطلاق میشه، سلطه بر اشیا. تمام شهرها و دنیا هر جا بری، کسی که مالی در اختیار داره او صاحبش حساب میکنن، باش معامله میکنن، خرید میکنن ازش، پول بهش میدن در مقابلش، هیچم سوال نمیکنن که این مال تو هست یا نیست، یا شاهد بیار از کجا میگی این مال تو باشه. نه، همه بنا میگذارن، همه اوغلا، همه جای دنیا که این مال مال خود اونه، مال اونه. این بنای اوغلا یه مطلب روشنیه در قضیه ید، که اگر نبود اصلا سنگ و سنگ بند نبود، دنیای باقی نمیموند. اساس حجیت ید این سیره اوغلاست. و همینجا ابتداعا تحلیل میکنیم سیره اوغلا ید را حجت بر ملکیت میداند. به چه ملاک؟ دو چیز قابل تصوره، ولو تصورن. یک این که اومده باشن یه روزی نشسته باشن کنار هم اوغلا، بگن بالاخره ما با هم دیگه کار داریم، بنا میگذاریم برای اینکه هر چی کسی دستش هست مال اونه. یه همچین بناگذاری ظاهرا در بین اوغلا لم یعهد. بله، بنا گذاشتن بر ملکیت، اما نه از این باب، بلکه از باب این که این ید رو کاشف از ملکیتش میدونن، درش اختیار داره چون مالشه، در دستش، کشف از این میکنه که مال اونه. پس وقتی این سیره اوغلا را که اساس حجیت یده تحلیل میکنیم، میبینیم اوغلا قائل به حجیت ید هستند، بالاماریه، به جهت الکشف، نه به ما هو اینکه حفظن للنظام، برای آسایش زندگی یه همچین بنایی گذاشته شده باشه، بلکه از این جهت که این جرایان، این وضع موجود کاشف از ملکیتشه. خیلی خوب، چه بهتر. فطری که نمیدونیم حالا در اینجا فطرت چه کار داره، ولی حالا شما هرچی بفرمایید، ما که منافات نداشته باشه با حرفمون میگیم چش. این اساس قضیه، پایه بحثه. حجیت ید سیره اوغلا دارد، سیره اوغلا هم بر مبنای کاشفیت، نه بر مبنای یک اصل عملی. ما در بین اوغلا خیلی جای اصل عملی داریم، ما اوغلا هم برای زندگی خودشون یه بناهایی گذاشتن، برای اینکه زندگی بشه آسون بشه به اصطلاح. چیه این؟ کتاب معروف ژان ژاک روسو، قراردادهای اجتماعی. بله، اون یه سری قراردادهای اجتماعی، جامعه هی که پیشرفت کرد برای رهایی از یک تنگناهایی یک قراردادهایی بستن. اونا قرارداده برای رفع یک مشکلاتی، قرارداد دریایی، قرارداد صحرایی، قرارداد هوایی، پیشرفت‌ها ناچار شد یه قراردادهایی آمد. ولی در قضیه ید و نسبت به ملکیت نه، پیش از همه اونهاست، قبل از اینکه اصلا جوامع متمدنی تشکیل بشه و فکر این کمبودها پیش بیاد، بغلایی رو داشتن بین خودشون انسانها. این نشون میده که این قاعده قاعده کاشفه به ما این حقیقت واقعی را. ماهیم تو آب، تا تو آب هم هست، مال همه هست، اخلاص به کسی نداره. اما اگه کسی در این زنبیلش الان یه ماهیه دستش گرفته داره میره خونش، و حالا میگه این مال اینه، کاشف از این قرار میدن که این خودش رفته دم دریا صید کرده شده مالک، یا نه از یه کسی که صید کرده گرفته خریده هبه کرده بشو همسال زالک. نمیانم سینجی بش کنن که تو اینو از کجا آوردی. این معنای کاشفیت. بنای بر ملکیت یک، کاشفیت دو، چیزی که از بنای عقلا کشف میکنی. حالا از بنای عقلا میایم وارد شرع میشه. اگر در شرع مقدس اسلام هیچ چیز راجع به ید نداشتیم نفیان و اثباتن، شارع هیچی نفرموده بود، هیچ روایتی، هیچ دلیلی، هیچ آیهی، هیچ حدیثی، هیچی در باره ید نداشتیم. در این حال میگفتیم سکوتش کاشف از امضاشه. وقتی یه چیزی معمول بین عقلاست، شارع اگر باش مخالفه باید اعلان کنه، فریاد بزنه، و اگر ساکت شد و هیچی نفرمود، کاشف از این است که شارع هم همین رو قبول داره، همین روش رو قبول داره، همین حکم رو قبول داره. کاشف از امضای شرعی است. بله آقا، به دست ما نرسیده، هیچی باز به ما نگفته، هیچی. اگر به این نحو بود امضای شارع رو به سکوت کشف کنیم، لازمش اینه که شارع هم این سیره عقلا را امضا کرده به همون نحوی که علیه سیره. پس لازمش اینه این قدم به قدم این استنتاجات رو بهش توجه کنی. لازمش اینه پس شارع هم ید را اماره ملکیت میداند، همونطوری که عقلا میدونن. این مقدمات یادتون نره. عقلا حجت بر ملکیت میدونن یک، بما انه کاشف عن الملکیت، دو، شارع هم سکوت کرده، سکوتش معناش امضای بنای عقلاست، هم اصل دلیل بر ملکیت بودنش را و هم کیفیت دلالتش و هو الاماریه. این ازش استنباط میشد، برداشت میشد. اما اگر آمدیم و نه دیدیم شارع در مورد این قاعده ساکت نیست، حرف داره، ولو حرف موافق، نه شارع هم تا پیش گذاشته و فرموده بله ید اندنا حجتون، مثلا تعبیر ماست، دو شارع بیان کرده حجیت ید را. بسیار خوب، میشه در اصل حجیتش موافق با عقلا، بسیار خوب. اما اون وقت این سوال میبونه چه آیا شارع حجت قرار میده به نحو اماریت یا به عنوان اصل؟ به ما انه کاشفون یا به ما انه اصلون برای رفع مشکل نظام؟ هر دوش ممکنه. حتی اگر بعد از اینی که فرض کردیم سیره عقلا بر اساس اماریت است، اما شاید شارع اصل حجیتش رو بر ملکیت امضا بکنه اما اماریتش رو با این که عقلا قائل دارن امضا نکنه، امضاش به عنوان اصل باشه. بله، نه اون اماریتی چی ولش کن، ولی در این حال این چنین برای اینکه مورد نیازتونه. ممکنه شارع اینجور بگه. پس اگر اومدیم سراغ ادله و دیدیم در ادله لفظیه داریم مطلب از قول شارع، باید رو اون ادله لفظیه چکار کنیم؟ زوم کنیم، ذره‌بین بگذاریم، ببینیم اون ادله دلالتش به نحو اماریت یا به نحو اصل. هر دوش یمکن. صرف این که سیره عقلایی اماریت است مانع از این نیست که شارع حجیتش رو به عنوان اصل بپذیره نه به عنوان اماریت. ممکنه شارع عقلا را در اماریت تخطئه کنه. دقت میکنید این حدود مطلب رو؟ ولذا در ادله لفظیه ای که داریم باید دقت کنیم، ذره‌بین بگذاریم، ببینیم از اون دلیل چی استفاده بکنیم. انه اصل او اماره، و این خوب نکته ایست، این تفاوت که لااقل در اون چی که ما را به این بحث کشونده، یعنی در تقدم استصحاب بر اینها یا اینها بر استصحاب، اثر داره. خب حالا باید برید سراغ ادله، ادله لفظیه چی داریم و مفادش چیه، تدبر کنیم تو این ادله ببینیم مفاد این ادله چی. یکی از ادله‌ای که در اینجا بهش استدلال شده و میشود،
حضرت استاد قبل از اینکه به بیان ادله بفرمایید، این که کاشفیت اصلا خصوصیت نیست که برحال توأم با ید هست، اما این مستلزم این نیست که سیر عقلا نظر به این کاشفیت داشته باشه. شاید به خاطر این بوده که مثلا عقلا تأمل کردن که اگر این رو بنا شد به هر کسی گیر بدن این فتح الباب بشه، موجه خودشون هم رو بگیر، برحال این باعث شده بنا بگذارن بر این، یعنی کاشفیت برای درش هست. اما این
فرمایشتونو حضرت آقای ثقفی یه مقداری دیر مطرح فرمودید، یعنی در حد یک ربع. مقدمه دوم بحثمون این بود سیره عقلا بریش هست، بعد مطلب دوممون آیا سیره عقلا من باب الکشف یا من باب الاصل. اونجا تحلیل کردیم این سیره عقلا مال کیه. بله، عقلا وقتی پیشرفت کردن، جوامع تشکیل شد، مجالس قانونگذاری و امثال اینها پیش میاد، یه قراردادهای اجتماعی، هی نیاز احساس کردن یه قرارداد بستن. اما وقتی میبینیم نه، این سیره عقلا از اون زمانهایی است که هنوز این مطالب مطرح نبوده. بعد این سیره عقلا وقتی مربوطه به اونجاست، یعنی قضیه قرارداد لحفظ نظام اینا مطرح نبوده اون وقت.
بله قرارداد درسته، خب مونده وقته این که در وجودشون همون ارتکاز که آقای اشاره فرمودن در وجودشون این احساس هست و این منشأ بنابودارشون بشه، این به مستدر این که متمدد بشن به مجلسی باشه پارلمان بشه دو اینا رو
همونم
این برکشت بگه ارتکاز
بله همونم. خب یه بحث معروفی است در این که میگن الانسان مدنیون به طبع، مرحوم آقای طباطبایی در المیزان میگه نه این دروغه، الانسان مدنیون به طبع نیست، بلکه انسان مدنی شد، آمد شهرنشین شد، بنابر همکاری گذاشت، بنابر ساختن جامعه گذاشت، لِل استخدام نه به طبع، برای این که هر کدوم می‌خواستن رو کول دیگری سوار بشن. شما هم رفتید رو این مبنا در اصل مدنیت که برای این که نکنه یه روز یخ خودتونم بچسبن. بله بله بالاخره فکر یزد از سو اصفهان است و همینو هم تو دنبال همه دیگه هست برای دفع ضرر از خودشون، که یکی از مبانی همین قضیه اجتماعی شدن انسانه. انسان اومد جامعه ساخت، وارد این قراردادها شد، برای چی؟ مدنیون به طب، طبعش به قول آقای دیانت فطرتش این رو اقتضا میکرد؟ نه، برای اینکه میخواست رو کل اونا سوار بشه، از اونا بهره ببره، خیلی کارا بهش نیاز داره به دیگران. بسیار خوب، اونیم یکی از این مصادیقه که اینجا کشیده شدیم به این حرف. من اون وقت نمیخواستم دنباله فرمایش جمع جسارت کنم و وارد این بحثای طولانی. بله این بحثا اونجا میاد همش، ولی کم وقتی که این بحث ید رو تحلیل میکنیم میبینیم از اول جامعه بشری، نه جامعه بشری، حتی اون وقتی که قارنشین بوده و هیچ جامعه نداشته، دو نفر سه نفر برخورد فلان، در هر چیزی که در اختیارشون بوده دیگری بهش کار نداشته، نمیرفته مزاحمش بشه. اینا یک شف که پس یه بحث قرارداد نیست، ولو به هر انگیزه، اون انگیزه شد این بود که نه بنابر این که این ما واقعیتیست که ملک اونه، مال اونه، همونطور که مثال زدم میبینه ماهی تو زنبیل اونه، فکر نمی کنه غیر از این را، میگه ماهی مال خودش، هیچ شما نمیسه تو اون ساحل دریا. اون زمانا که ساحل ها بند و بستی هم نداشت، اونجا واسه هر کی میاد ماهی دستش هست میشینه سنجیمش کنه که این ماهی به چه از کجا مال تو باشه، کی دید تو این رو سید کردی؟ این نشون میده که نه، از همون زمان با کاشفیت بهش برخورد میکردن، نه با قرار داد حفظن لنظام رقدتن للعیش. این اصل رو اونجا عرض کردیم، حالا شما بعد از گذشته زمانی روش زوم فرمودید، دیب ندارید. در هر حال وقتی میاییم سراغ حالا روایات، اول این روایتی که در این باب قابل تمسک است و گفته شده موثقه یونس ابن یعقوبه، روایت را صاحب وسائل در جلد هفدهم وسائل صفحه 525 چاپ بیستجلدی تهران، جلد هفدهم صفحه 525 روایت سوم از باب هشتم میراث الزوجین، اونجا نقل فرموده. عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأة تموت، زنی میمیره، قبل الرجل، شوهرش زنده است، که این از نوادر روزگاره. او رجل قبل المرأة که با هو المشهور متعارف. حالا دیگه دنباله سوال ذکر نشده، از جواب ذکر میفهمیم. سوال سائل در حقیقت اینه که اینا مردن، یه اموالی تو این خونه است، اینا مال زنه یا مال مرده؟ الان اگر زن مرده، وراث زن، بچه‌هاش، مادرش، پدرش، چیو میتونن ادعا کنن؟ یا عکسش، مرده مرده، وراث مرد، چیو میتونن ادعا کنن؟ و چیو زن میتونه بگه مال خودمه؟ طبعا یک سلسله نزاع‌ها اینجا پیدا میشه که همین الان فی زمان ناهازا همینو متعارفه، زیاد اتفاق میفته. این اساسی که تو خونه هست، چه بسا اساس البیتیست نسبتا قیمتی، یه سری اساس عادی و کاس و پشقاب و آشپزخونه و امثال اینا، بعد میرسه به قالی و فرش و فروشی کف خونه افتاده، بعد میرسه نمیدونم به اجناسی که توی بخچه ها هست و تو صندوق خونه ها هست و تو گاف صندوقش هست و تو امثال اینها. اینا مالی کیه؟ مال زن یا مال مرده؟ سوال رو دیگه تو روایت مفصل ذکر نشده، ولی حالا از جوابی که میخونیم معلومه که سوال اینه. سوال رایجی هم هست، سوال عادی و قابل سوالی هم هست. امام میفرماید ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولا على شیء من فهو له. جمله اول موردی است اساسی های زنونه، جنسایی که مربوط به زناست. امام میگه فهو للمرأة، یا خودش خریده نیازهاشو از یه جایی از خونه پدرشو برده، جازیش بوده این نیازهایی که این زن داره، یا حتی یعنی مردم براش خریده، ظاهرش اینی که خب میبخشه بزنه، برای او خریده. ها؟ نه نفقه، برای او خریده، حالا خارج از نفقه. وسیله آرایش زنانه رو مرد خریده و آورده تو خونه، برای چی؟ بحث نفقه هم نیست تنها. ما کان للنساء، اینا یک زنانه است، لباس زنانه است، پارچه زنانه است، بله؟ طلاها زیورالات زنانه، اونیش که للنساء. حالا نه، ممکنه یه تلاجاتی باشه زیرالات مردانه باشه، اونا خارجو، یه مصداقش رو امام بیان نکرد. ما کان للنساء فهو للمرأة، یه قاعده. دو، ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، اون اجناسی که مربوط به زن و مرد هر دوست، فرش خونه، فهو بینهما. یه شق و امام نفر بود، ما کان للرجال، چیزایی که مربوط به مرد است، گاف صندوق تو خونه داره و چیزایی که تو اون گاف صندوقه، این امام ذکر نکرد. از در فقه روایت می شود گفت که این مطلب از همون جمله اول فهمیده شد، یعنی امام در حقیقت موکول کرد همون طوری که ما کان للنساء فهو للمرأه فما کان للرجال، اونی که جزء رسائل اختصاصی مردانه است اسبش مثلا فهو للرجل، اون دیگه امام بیان نکرده یفهمه. و اما اونایی که مشترکون بینهما للرجال و النساء هر دو فهو لهما، این مال هر دوست مشترک بینهماست. ولی بعدش یه جمله، این جمله آخره که این بعد یه قاعده کلی ازش برداشت میشه، هم در اینجا و در این حال امام فرمود که چی؟ و من استولا علا شیء منه فهو له، هر کدوم نسبت به این مقدار مشترک استیلا داشتند مال اونه. فمن استولا علا شیء من فهو له، این من استولا علا شیء من عبارت رای قاعده یده، استیلا سلطه همون یده. چرا؟ برای اینکه ما اول عرض کردیم مراد از ید این نیست که حتما تو مشت من باشه، ید که گفته میشه به یک معنای کنایی، وقتی میگیم ید الله فوق ایدیهم صحبت ید نیست، این قدرت خدا، ید کنایه از قدرته. اینم قاعده ید، یعنی قدرت کسی نسبت به چیزی، کسی نسبت به او قدرت داشته باشه، استیلا داشته باشه، حالا تعبیر کن استیلا، تعبیر کن قدرت، تعبیر کن ید، اینها سلطنت عرفی، اینا همه مصادیقش یه چیزه. پس و من استولا علا شیئن یشمل انواع استیلا را، که این یختلف به اختلاف الموارد، استیلا نسبت به هر شیئی به حسبه، استیلا نسبت به یه سکه اینه که دستش باشه یا تو جیبش باشه، استیلا نسبت به یک خانه اینه که کلیدش دستش باشه، استیلا نسبت به یک باغ، به یک مزرعه، به هر کدوم به حسبه که در اختیار او باشه، بتونه رادع و مانع از دیگران بشه و خودش بتونه بدون رادع و مانع در او تصرف بکنه، این میشه ید، این میشه استیلا. استیلا نسبت به اشیا مختلفه، نسبت به ازمان و اماکن و موارد جاهای مختلف هم مختلفه. در هر قومی استیلا یه جوره، در هر به اصطلاح کشوری، در هر مملکتی استیلا به نحو سند گرفته باشه، استیلا اون وقتی سند داشت، یه وقتی سند نبود نه نیازی به اون نبود. فقط علیه این تفاوت هایی است که در زمان ها و مکان های مختلف پیش میاد، به حسب امکانات، به حسب مقدورات تفاوت میکنه. پس این جمله و من استولا علا شیء من فهو له، اون شیء مال اونیست که برش استیلا دارد، این عبارت اخرای قاعده یده، یعنی بیان قاعده یده، کسی که بر چیزی ید دارد مال اونهاست. میشه یک کبرای کلی، ولی اون مورد این قضیه ارث زن و مرد و مالکیت این هاست مورد سوال بوده، اما امام به بهانه این سوال و به بهانه جواب این سوال یه قاعده کلی بیان فرمودن که به درد همه جا بخوره. قواعد کلیه ما همیشه از این قبیله. فرض کن یه قاعده کلیه علالیت ما اخذت حتی تو عدی، اینو یه مرتبه که نیامده پیغمبر مثلا یه روزی بالای منبر ابتداعا ارتجالا اینو بگه، سوالی بوده، جوابی بوده، مسئلهی بوده، حرفی بوده، امام پیغمبر زیدش فرموده علالیت ما اخذت، بعد شده قاعده کلی. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، یا روایاتی که سابقا بالمناسبه در باب شفعه مثلا خوندیم، همه اینا از این قبیله. در لا ضرر و لا ضرار فلسطان، بابا یه قضیه بود و ثمرت ابن جندبی بود و داستانی بود و پیغمبر ذکرش اینو فرمود شد یه قاعده کلی، اینم از این قبیله. امام داره این جمله رو به عنوان یه قاعده کلی، من استولا علی شیء من فهو له، حتی بله حتی برخلاف این قاعده حکمی که اول گفتم که اونی که مشترک مال هر دو، اما اگر از این مشترک چیزی در اختیار یکی از این دوست ولو از نظر جنس، مایه، نوع، از اونایی که مشترک بین زن و مرده ولی در اختیار یکی جونه، این مال اونه. هم مناسبت در متن روایت محفوظه و هم در این حال ازش یه قاعده کلیه استفاده می شود. بلا شیء من، نه این ضمیر من، اجازه بدی وقتی اومدی تو ادبیات باید کلمه به کلمه ببینی. من استولا علا شیء من ضمیرش به چی برمیگردی؟ به ماکان، ماکان، بله. پس به ماکان من متاع الرجال و النساء، من استولا علا شیء از این ماکان فهو، این ضمیر هو برمیگرده به چی؟ به این شیء آخری. پس این شیء له، له بر اون من استولا، یه عبارت روشن. نه چرا باشه لهما، من اینا جمله مفرد اومده. بله ماکان من اومد اعم از زن و مرد، من استولا هر کدوم، نه دیگه لهما نمیخواد، میدونم، ولی من به صورت عام گفته. بله هر دو رو شامل میشه به عنوان من، اینجا دیگه هما نداره، یکیشون هم هست. نه روشنه. بله اینا دیگه، اینا حضرت آقای دیانت، من از طرف شما معذرت میخوام، فاصله 15-16 روزه انسان رو داریم.
تمام این قاعده در خدمت بود که اون مال
خیلی خوب، چه بهتر. حالا ببینیم نتیجه این مطالعات به کجا میرسه. بله آقا چرا؟ به مکان دوم، بله مکان دوم نیست که مشترک. خب یه مطلب اون وقت اینجا میمونه که حالا این روایت که داره حجیت ید و اثبات میکنه، ظهورش از نظر اماریت یا از نظر اصل بودن چیه؟ فهو له، آیا معناش اینه که من به عنوان شارع حکم میکنم انه له حفظن للنظام یا نه؟ خود این قضیه که در حقیقت اناته حکم برای یک موضوع استیلا شده نشون دهنده این است که این استیلا دخالت داره، فهو کاشفون. بنابراین ظاهر این عبارت این است که این استیلا کاشفون منم که دارم میگم، یعنی دیگه شما احتمال خلاف رو بذار کنار، مثل روایاتی سابقا در باب حجیت قباره خبر واحد داشتیم، ما عدی ان ما عدا انی فعنی یعدی، به ما این که کاشفون اون ما عدا انی، ولی دیگه احتمال خلاف درش نده، اینم داره تطمیم میکنه این کاشفیت را حجت قرار میده، حجت تطمیم کشفه به ما انه امارتون. پس این شد یک روایت دلیل بر حجیتیت به زمینه این استفاده از او، که این حجیت هم از باب اماریت نه به ما انه اصلون، تا برسیم به روایت دوم و هو العمده.